و واردات گسترده کالاهای اساسی کشور را با کمبود انبار مواجه کرد.
اخبار لحظه‌ای بازار،
قیمت کالاهای اساسی،
آخرین اتفاقات دنیای اقتصاد،
بروزترین نرخ‌های کف بازار.
رادیو بازار،
رادیو بازار. شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:30 از رادیو اقتصاد.
به نام خدا. سلام، امروز چهارشنبه 24 تیر ماه 1405 با آخرین خبرهای بازار و معیشت از رادیو اقتصاد در کنار شما هستیم. ما رو همراهی بفرمایید. برنج خارجی رقیب برنج ایرانی نیست و واردات به تولید لطمه‌ای نخواهد زد. اکبر فتحی، معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی:
داشتم این اقدام رو کردیم و در واقع به برنج داخلی هم هیچ گونه لطمه ای هم وارد نکرد، منتها برای تعدیل قیمت برنج وارداتی که مصرف کننده خودش رو داره. بالاخره یه قسمت، یه تعداد اعظمی از مردم هم دارن برنج خارجی رو مصرف میکنن، نمیشه نسبت بهش بی تفاوت بود و به اصطلاح گذاشت بازار رو به حال خودش رها کرد. بر این اساس تصمیمی که گرفته شد هم در ستاد تنظیم بازار، هم به اصطلاح مکاتباتی که از طریق مراجع مختلف انجام شده بود در شورای قیمت گذاری، این مطرح شد و مورد مصوب قرار گرفت. به زعم خودم این باعث کاهش قیمت در واقع برنج وارداتی از نوع پاکستانیش و هندیش و هر آنچه که وارداتی خواهد شد.
تصویب کلیات طرح تمرکز حوزه نظارت بر بازار در ستاد تنظیم بازار کشور. اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت در حوزه نظارت موضوعی مطرح شده تا با متمرکز کردن این حوزه در یک واحد سازمانی، پراکندگی موجود میان وزارتخانه‌های مختلف و اتاق اصناف ساماندهی شود. در همین راستا پیشنهادی به ستاد تنظیم بازار ارائه شده که بر اساس آن ساختار نظارت در سطح استان‌ها ماندهی می شود، به گونه ای که استانداران به عنوان رئیس کارگروه نظارت فعالیت کنند و دستگاه های مسئول از جمله ادارات صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی استان، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر تشکیلات مرتبط وابسته به وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت اعضای این کارگروه باشند. واردات گسترده کالاهای اساسی کشور را با کمبود انبار مواجه کرد. کاوه زرگران، رئیس انجمن غلات انسانی ایران و رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی تهران گفت حجم ورود محموله‌ها و کشتی‌های حامل کالاهای اساسی به کشور به اندازه افزایش یافته است که در انبارها برای تخلیه آن با محدودیت مواجه شدیم. از نظر تامین جو و کنجاله هیچ مشکلی وجود ندارد و در بخش ذرت نیز کمبودی نخواهیم داشت. همچنین محموله های بیشتری از این کالاها نیز در مسیر ورود به کشور قرار دارد. زرگران ادامه داد روغن نیز به اندازه کافی از مواد وارداتی وارد کشور شده و در مجموع در تامین کالاهای اساسی هیچ مشکلی وجود ندارد و روند واردات همچنان ادامه دارد. همچنین حدود یک هفته است که واردات برنج از هند آغاز شده، اما هنوز حجم عرضه آن در بازار به سطح مورد نظر نرسیده و لازم است این روند ادامه داشته باشد. کشور ذخایر بالایی از کالاهای اساسی دارد و محموله های موجود در انبارها پاسخگوی نیاز است. از وضعیت تامین و ذخایر کالاهای اساسی چه خبر؟ در ادامه خبر قبل گفتگو می‌کنم با آقای حسین قربانی، خبرنگار حوزه اقتصاد، تا آخرین وضعیت کالاهای اساسی را از زبان ایشون بشنویم. آقای قربانی، سلام بر شما.
سلام، عرض احترام دارم خدمت شما مجری محترم و شنوندگان محترم رادیو اقتصاد. در خدمت شما هستم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم. از وضعیت تامین و ذخایر کالاهای اساسی بفرمایید.
بله، وضعیت تامین کالاهای اساسی الحمدلله همونطور که مردم هم در بازار مشاهده میکنن و خدا هم رصدی دارن، در بازار کمبودی وجود نداره. یعنی ما در کالاهای اساسی مشاهده میکنیم که تمامی کالاها هست و به صورت فراوان در فروشگاه ها مشاهده میشه و مردم امکان خرید رو دارن.
درسته.
نکته ای که وجود داره، ما نمیتونیم اثر تحریم و شرایط جنگی که آمریکای جنایتکار بر کشورمون تحمیل کرده رو کتمان کنیم. بالاخره ما بخش از کارهای اساسی داریم که مواد اولیه‌ش رو نیازمند وارداته، مثل روغن که تولید 100%ش در کشور نداریم فعلا و نیازمند واردات هستن. بالاخره این اثرگذار این وضعیت تحریم و شرایط جنگی، ولی با مدیریت خوبی که انجام شده، ما در جنگ 40 روزه هم شاهد بودیم که با مدیریت خوبی که انجام شد کمبودی در کشور نداشتیم و مردم الحمدلله خرید خودشون رو به صورت کامل انجام دادن. من چیزی که پرسیدم و رصد کردم، انبارها هم به وضعیت کافی کالا دارن، حتی اگر با توجه به زمزمه هایی هم که در کشور، در مخصوصا شهر جنوبی کشور، شرایط جنگی انجام شده و آمریکا در حال حملات متعدد هست، این انبارها پر هستن و کالاهای اساسی به وفور وجود داره و هیچ نگرانی برای مردم وجود نداره برای تامین کالاهای اساسی. نکته ای که برای در مورد کالاهای اساسی هست، چون موضوع برنامه اقتصادیه، قیمت کالا که این موضوع تحت رصد سازمان‌های نظارتی از هم تعذیرات حکومتی هم جهاد کشاورزی هم وزارت سم که افرادی که در این وضعیت دارن سودجویی انجام میدن و خسارت وارد میکنن به وضعیت بازار، مقابله بشه تا این موضوع هم به نحو خوبی کنترل بشه تا از مشکلات احتمالی در حوزه قیمت‌گذاری و گرانفروشی هم جلوگیری بشه.
متشکرم از شما آقای حسینی قربانی، خبرنگار حوزه اقتصاد.
اگر به دنبال قیمت اقلام هستید، اگر می‌خواهید برای هزینه‌های زندگی برنامه‌ریزی کنید،
این برنامه برای شماست.
آخرین خبرهای بازار را از اینجا پیگیری کنید. رادیو بازار.
تدابیر سازمان غذا و دارو برای اصلاح نظام توزیع و دسترسی بیماران به دارو. مهدی پیرصالحی معاون وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو گفت فرایند تامین و توزیع دارو به صورت مستمر از سوی سازمان پایش می شود و هدف اطمینان از رسیدن دارو از مسیر صحیح به دست بیمار است. اطلاعات مربوط به زنجیره تامین دارو از جمله تخصیص ارز، میزان ارز دریافتی شرکت ها، نوع داروهای وارداتی و عملکرد شرکت ها در سامانه غذا و دارو به صورت شفاف ثبت و قابل رصد است و سامانه تیتک امکان نظارت بر فرآیندهای مرتبط با تامین و توزیع را فراهم کرده است. خریدهای نامتعارف داروخانه ها نیز از طریق سامانه تیتک پایش می شود و موارد مشکوک برای بررسی و رسیدگی به مراجع نظارتی از جمله سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد. مدیریت موجودی ها، پایش عمل کرده حلقه های مختلف زنجیره تامین و استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارتی از مهمترین اقدامات سازمان برای کاهش مشکلات احتمالی در مسیر توزیع دارو و افزایش دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز است. تأمین خدمات زیربنایی نهضت ملی مسکن در اولویت است. علی نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیر عامل سازمان ملی زمین و مسکن گفت تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی در سایت‌های طرح نهضت ملی مسکن از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی است و با جدیت در حال پیگیری است. نبیان در آیین بهره برداری از پروژه 84 واحدی نهضت ملی مسکن در ارومیه گفت توسعه زیرساخت‌ها و احداث فضاهای خدماتی از جمله مدرسه، مسجد و کلانتری در سایت‌های نهضت ملی مسکن آذربایجان غربی با جدیت دنبال می‌شود. در حال حاضر بیش از 39 سایت آماده سازی طرح نهضت ملی مسکن در آذربایجان غربی فعال است و عملیات آماده سازی این سایت‌ها با سرعت در حال انجام است. بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، اجرای پروژه‌های راه و شهرسازی آذربایجان غربی حتی در ایام جنگ نیز بدون وقفه ادامه داشته که این عملکرد شایسته تقدیر است و بیش از 1000 واحد مسکونی در آذربایجان غربی در مراحل پایانی ساخت قرار دارد و به زودی به مرحله بهره برداری خواهد رسید. افزایش حقوق بازنشستگان متناسب با تورم نیست. سارا فلاحی نماینده مجلس شورای اسلامی:
نگرانی های زیادی در رابطه با تبعیض در حوزه حقوق در نظام پرداخت دارند. خیلی ها هستند در بازنشسته های ما که حقوقشون بسیار ضعیف بوده بازنشسته شدن و امروز حقوق بازنشستگیشون کفاف این همه مشکلاتی که به اصطلاح دارند نیست. بحثشون سر عدم ابلاغ آیین‌نامه ماده 85 بود، بحثشون سر عدم اجرای شدن ماده 75، ماده 112 و همینطور عمده نگرانیشون در راستای عدم همسانسازی حقوقشون با شاغلین بود که خب ما اینجا بهشون قول دادیم که بخشی از اینها رو همطور قبلا پیگیری کردیم، الان هم انشاءالله پیگیری بکنیم.
رادیو بازار.
آیا حقوق کارگران افزایش می‌یابد؟ علیرضا محجوب دبیر کل خانه کارگر.
حرکت قیمت‌ها شتابان بوده. این کلام جلوی من آخرین شاخص‌های قیمت مرکز آمار ایرانه که تقریبا متوسط 6% برای هر ماه ثبت کرده سال جدید. یعنی مجموعاً ما یه تورم 18% یعنی 6% طرف گفتگو. من قبلاً در گفتگو با شبکه خبر همین رو گفتم که ما سال آینده، در آخر سال گذشته گفتم ما در سال آینده نیازمند به رسیدگی دقیق‌تر هستیم. در اردیبهشت امسال مجددن گفتم با ارزیابی که دارم ما یه دفعه باید بشینیم و موضوع ارزیابی کنیم، چون 6% یک عدد بزرگیه، یعنی هر ماهش اندازه بله. یه نصف سال دوران گذشته بار داره و اگر ما تغییرات مزدیمون رو به ماه بکنیم هم قیمت ها سیر منطقی تری به خودشون میگیرن، هم کارگر و مزد بگیران دریافتی مناسبی خواهند داشت، دریافتشون حداقل نزدیک مناسبات روز خواهد بود. منظورم همه حقوق بگیرات، البته نه فقط کارگران، همه به حال هزینه های خانوار تعریف و مستحق خودش رو پیدا میکنه. این که الان این رو گذاشتیم برای شهریور خیلی خوشبینانه بوده.
رادیو بازار.
ادامه خبرها. مترو و بی‌آر‌سی تهران دو ماه دیگر هم رایگان ماند. در جلسه یه روز گذشته شورای اسلامی شهر تهران دو فوریت لایحه شهردار تهران در خصوص تمدید مهلت زمانی ارائه خدمات حمل و نقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس تندرو بررسی شد. با پیشنهاد تعدادی از اعضای شورای شهر تهران استفاده تمام شهروندان از حمل و نقل عمومی تا دو ماه آینده رایگان ادامه خواهد داشت تا پایان رسمی جنگ بنابر اعلام شورای عالی امنیت ملی اعلام گردد. رأی‌گیری در مورد تمدید این مدت بنابر شرایط کشور هر دو ماه یک بار انجام خواهد شد. این پیشنهاد با 21 رأی موافق تصویب شد. آغاز اعمال قطعی‌های برنامه‌ریزی شده برق تهران از امروز. در متن اطلاعیه شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ آمده است. به اطلاع مشترکان شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ و شهروندان تهرانی می‌رساند با توجه به افزایش دمای هوا و افزایش قابل توجه بار مصرفی شهر تهران از تاریخ 24 تیر ماه 1405 محدودیت‌های به صورت پراکنده در راستای کنترل پایداری اعمال خواهد شد. هموطنان توانند با مراجعه به سامانه هوشمند فوریت‌های شرکت توزیع نیروی برق تهران، مراجعه به درگاه یا نصب اپلیکیشن برق من، تماس با دستیار صوتی هوش مصنوعی سامانه 121 و یا استفاده از کد دستوری ستاره 500 ستاره 121 مربع در تلفن همراه از برنامه زمانبندی قطع برق کسب اطلاع کنند. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ ضمن قدردانی از صبر و بردباری و همراهی همیشه که مشترکان خود از تمامی شهروندان تهرانی درخواست دارد با حداکثر صرفه‌جویی در مصرف برق ما را در بهبود خدمات و وابسته در توزیع انرژی یاری کند. توانیر به مشترکان برای خرابی ناشی از قطع برق وسایل خسارت پرداخت می‌کند. در این باره گفتگو می‌کنم با آقای عبدالامیر یاقوتی، مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر. جناب آقای یاقوتی سلام بر شما.
منم عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. با افتخار در خدمت هستم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم تا درباره این خبر توضیح بفرمایید.
خب همونجوری که استحضار دارید بحث در واقع بیمه تحت عنوان بیمه مشترکین در قبضای برق ما تقریبا از سنوات قبل از سال 1390 مبلغی که در اون موقع ها هلوش 50 تومن بود و الان قریب 600 تومن در ماه هستش در قبوض درج میشه. این مبلغ جمعش در واقع صرف هزینه های در واقع میشه که بر اساس ماده 12 قانون الحاق سو به واسطه در واقع انفجار آتش سوزی و مسمومیت در ملک افراد به وجود میاد در بحث‌های خانگی و تجاری که خدای نکرده اگر حادثه‌ای به وجود بیاد که منشأش برق باشه و منجر به در واقع آتش سوزی و در واقع انفجار و مسمومیت بشه،
بله،
در واقع خسارت جانی و مالیش پرداخت میشه. در قانون بودجه سال 1405 علاوه بر این نکته در واقع اشاره شده خسارت هایی که از سمت شبکه هست در واقع به مشترکین وارد میشه هم جزء در واقع این حوزه از بیمه وجود داشته باشه که طبیعتا با توجه به ویژگی که وجود داشت البته خب منبعش بیاد نیست که طبیعتا تحت تاثیر قرار بده قرار بر این شد که شرکت توانیر هم با توجه به مسئولیت مدنی که داره مقداری از محل درآمدهای خودش رو تخصیص به این در واقع پس بده و بتونه در واقع قراردادهای با شرکت بیمه منعقد کنه،
بله،
که در قالب اون قرارداد و خسارت هایی هم که منشأش در واقع شبکه هستش حالا قطعی برقی اتفاق میفته اصطلاحا دو فازی به وجود میاد یا افزایش ولتاژ به وجود میاد و خسارت هایی که 100% منشأش هم برق هستن و به یک نحوی بتونه بخشش رو جبران کنه.
درسته. تصمیم گیری درباره مبلغ این خسارت انجام شده یا خیر؟
بس ببین مبلغ خسارت تقریبا ما تو قراردادمون با در واقع بیمه که البته در واقع تشریفات برگزاری مناقصهش داره انجام میشه یعنی هم شرکت بیمه گزارش مشخص نشده بر این اساس هستش که در واقع یک سقفی مشخص میشه توسط بیمه که چون میشه سقف تعهداتش ولی در جمع در حال پولی که قابلیت دادن به در واقع مشترکین عزیز رو داره برمیگرده به کل منبعمون یعنی حوادثمون چقدره کل هزینه چقدره و در واقع چقدر این صندوق در واقع موجودی داره این تقسیم میشه یه نسبتی میشه امیدواریم که یک اولا با توجه به شرایطی که وجود داره و استانداردهایی که رعایت میشه و استفاده از تجهیزات محافظتی این خسارت ها به مشترکین حداقل باشه و دومین بحثش این هستش که در واقع بتونیم با این منبعی که به وجود اومده یک نحوی توزیع مناسبی رو داشته باشیم که بخشی از خسارات رو بتون تامین کنیم.
متشکرم از شما آقای عبدالامیر یاقوتی مدیر کل دفتر مدیریت انرژی و برنامه‌ریزی امور مشتریان شرکت توانیر.
خبرهای بازار را از این برنامه دنبال کنید. رادیو بازار. شنبه تا پنج شنبه ساعت 9:30 دقیقه از رادیو اقتصاد.
سقف تعهدات بیمه حوادث ساختمان افزایش یافت. جمع سالیانه هیئت امنای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان با حضور مدنی‌زاده وزیر اقتصاد برگزار شد و عمل کرده این صندوق در سال 1404 به تایید اعضای مجمع رسید. وزیر اقتصاد از افزایش سقف تعهدات بیمه حوادث طبیعی خبر داد و بر تقویت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت این امر به ویژه با توجه به حمله‌های سایبری اخیر به شبکه بانک کشور باید در دستور کار جدی قرار گیرد. دستورالعمل جدیدی برای اصلاح فرایند قیمت‌گذاری خودرو تدوین خواهد شد. عزت‌الله زارعی سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت:
شورای رقابت می‌توانسته یا خودش آیین نامه‌ای بنویسه، پیشنهاد نامه‌ای بنویسه، یا می‌توانست از مسیر دیگه استفاده کنه. شما می‌دونید تا قیمت‌گذاری خودرو رو مشمول شیوه نامه تعیین و تثبیت قیمت هایی که مجمع سازمان حمایت قبلا تصویب کرده و اون کارگروه تعیین و تثبیت قیمت ها تصویب کرده خب توی اونجا قیمت گذاری بر مبنای صورت های مالی است یا سازمان مالیات. ما با عنوان وزارت صرف کننده به صورت همواره نسبت به این موضوع نقد داشتیم، چرا که صورتهای مالی نمیتواند مبنای قیمت گذاری باشه، چرا که عناصری که در یا قطعاتی که در خودرو استفاده میشود ممکنه که یک تعارض منافعی توش وجود داشته باشه، ولی یک کسی در قانون میسازه، کسی خود قانون میسازه، بعد این دوتا با هم منفعت مشترک داشته باشن، قیمت ها ممکنه که در صورت های مالی تغییر پیدا بکنه، ممکنه اثرش نسبت به کل خیلی بالا نباشه ولی در داره یا در کیفیت باید اثر داشته باشه. ما دستورالعملی رو دوستان ما در سازمان حمایت دارن تنظیم میکنن که سازمان شورای رقابت پذیرفت دستورالعمل جدید جایگزین بشه. ما دستورالعمل موجود رو مبهم میدونیم، ناکارآمد میدونیم و باعث خیلی از این هیجانات قیمتی در بازار هم دستورالعملی است که اون شفافیت بازار رو.
رادیو بازار
420 تن کالای اساسی در سیستان و بلوچستان توزیع شد. منصور عدل مدیر جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت 420 تن کالای اساسی شامل برنج، شکر، روغن و مرغ از آغاز محرم تا کنون در سطح استان توزیع شده و این روند همچنان ادامه دارد. با توجه به فرارسیدن ایام سوگواری محرم و سفر و افزایش تقاضا برای اقلام پرمصرف، سازمان جهاد کشاورزی در روزهای پیش از آغاز این ایام برنامه ریزی های دقیق و مدونی را برای تامین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز هیئت های مذهبی در دستور کار قرار داده که این فرایند همچنان با جدیت ادامه دارد. بر اساس هماهنگی های صورت گرفته، فرایند توزیع این محموله ها از روزهای ابتدای ماه محرم در سیستان و بلوچستان آغاز شده و تا پایان ایام سفر ادامه خواهد داشت تا هیئت های عزاداری دغدغه‌ای برای تامین نیازهای خود نداشته باشند. تلاش مجموعه سازمان جهاد کشاورزی بر این است تا با نظارت مستمر بر روند توزیع، اقلام مورد نیاز عزاداران حسینی با قیمت مناسب و بدون واسطه در اختیار هیئت‌های مذهبی قرار گیرد. و اما قیمت گوشت قرمز در بازار امروز. طبق بررسی های برنامه رادیو بازار، در حال حاضر هر کیلوگرم گوشت براسه گوسفندی با استخوان در بازار به قیمت 1,580,000 تومان به فروش می رسد. هر کیلو ران کامل ممتاز گوسفندی 2,800,000 تومان، کف دست گوسفندی با ماهیچه 1,900,000 تومان، ران پاک کرده گوساله 1,520,000 تومان، سردست پاک کرده گوساله 1,360,000 تومان، گردن گوسفندی 990,000 تومان، گردن گوساله 790,000 تومان، قلم گوساله 705,000 تومان، سردست گوسفندی 1,850,000 تومان، ماهیچه گوساله 1,520,000 تومان، قلم گوساله 705,000 تومان، سردست گوسفندی 1,850,000 تومان، ماهیچه گوساله 1,520,000 تومان، نیم شقه سردست گوسفند 1,850,000 تومان، شقه لاشه گوسفندی 1,600,000 تومان و نیم شقه ران گوسفندی 1,890,000 تومان قیمت گذاری شده است.
رادیو بازار.
قیمت انواع نان در کرمان تعیین شد. نشست تنظیم بازار استان کرمان به ریاست غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان و با حضور مدیران دستگاه‌های اجرایی و فرمانداران سراسر استان برگزار شد. نشستی که در آن علاوه بر تعیین نرخ نان آزادپز، آخرین وضعیت تامین کالاهای اساسی بازار مرغ و سیاست‌های نظارتی استان مورد بررسی قرار گرفت. غلامرضا سالاری، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان، در این نشست با اشاره به فرآیند تعیین قیمت نان آزادپز گفت نرخ نان آزادپز همانند نان یارانه‌ای به صورت کشوری تعیین نمی‌شود، بلکه بر اساس آنالیز قیمت ارائه شده از سوی اتاق اصناف، اتحادیه‌های صنفی و پس از بررسی در کمیته و ستاد تنظیم بازار استان تصویب می‌شود. تمامی نانوایی‌ها موظف هستند هستند قیمت، نوع نان، وزن چانه و ساعت پخت را در معرض دید مردم و بازرسان نصب کنند و با هر گونه تخلف به ویژه عدم درج قیمت از سوی دستگاه‌های نظارتی و تعزیرات حکومتی برخورد قانونی خواهد شد. ستاد تنظیم بازار استان نرخ نان آزادپز در شهرستان کرمان را اعلام کرد که طبق آن قیمت نان بربری 25,000 تومان، تافتون 26,000 تومان، تافتون سنتی 28,000 تومان، سنگک 32,000 تومان، سنگک صنعتی 28,000 تومان، لواش 100 گرمی 400 تومان و لواش کنجدی 500 تومان تعیین شد.
اگر به دنبال قیمت اقلام هستید، اگر می خواهید برای هزینه های زندگی برنامه ریزی کنید،
این برنامه برای شما.
آخرین خبرهای بازار را از اینجا پیگیری کنید. رادیو بازار.
به پایان این برنامه رادیو بازار رسیدیم. ممنون که همراه ما بودین. روز بخیر. خدا نگهدار.
ساعت 24 اینجا تهران است.